پیغامی داشتم برای خامنه ای رو.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. خوش اومدید به این برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جمعه پاییزی دلپذیری رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. ممنونم که یک بار دیگه با من هستید در این عصر تعطیل. جایی نرید، بمونید با ما و شرکت کنید توی برنامه ساعت ششم امروز طی حدود یک ساعت پیش رو. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. تحریم بیشتر، فشار سیاسی مضاعف یا گزینه نظامی؟ اون گزینه دیگر که واشنگتن از احتمال توسل بهش در مواجهه با جمهوری اسلامی میگه چه میتونه باشه؟ وزیر خارجه آمریکا میگه اگر جمهوری اسلامی همچنان روی خوش به مذاکرات نشون نده، رو به گزینه دیگر خواهد آورد. همزمان وزیر خارجه اسرائیل هم در دیدار با همتایان آمریکایی و اماراتی گفته حق استفاده از زور رو در رویارویی با حکومت ایران برای خودش محفوظ میدونه. این در شرایطیه که با توجه به رفتار جمهوری اسلامی و مواضعی که اخیراً اتخاذ کرده، میشه گفت که دست کم تا اینجا عجله‌ای برای بازگشت به مذاکرات نداره. هرچند بعد از سفر مذاکره کننده اتحادیه اروپا به ایران اعلام شد که مذاکرات برای رسیدن به مذاکرات ادامه خواهد داشت. شما چه آینده‌ای برای وضعیت موجود متصور هستید؟ به نظر شما حکومت ایران تن به مذاکرات با شرایط غرب میده؟ اگر تن نده چه خواهد شد؟ اون گزینه دیگر چه خواهد بود؟ من یوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم رادیو فردا. میتونید با ما صحبت بکنید و سایر مخاطبان ما از طریق شناسه @فرداگرام هم میتونید پیام صوتی خودتون رو برای ما بفرستید تا در این برنامه پخش بکنیم. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم: آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، و آقای حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی و نظامی، هر دو از بریتانیا. آقای تقی‌زاده عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
وقتی شما خوش، خوشحالم در برنامه شما حاضر هستم و همینطور به دوست گرامی آقای آریان و شنوندگان برنامه شما.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز، به شما هم سلام میکنم. ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
درود به شما و آقای تقی‌زاده، خوشحالم که دعوتم کردید.
درود بر شما. اجازه بدید که بریم از شنونده‌های رادیو فردا بشنویم. طبق معمول درباره سوژه برنامه برگردیم بحث رو با شما آغاز بکنیم. اجازه بدید که در ابتدای برنامه بشنویم از آقای مصطفی.
با سلام به نیوشا باراتی و برنامه خوبتون. جمهوری اسلامی، تاکید میکنم جمهوری اسلامی نه ایران، در طی این 43 سال تا به حال هر وقت که به مشکل موجودیت خورده سعی کرده با غرب کنار بیاد و با هر کس دیگه، نه تنها غرب، حتی با ضعیف‌ترین نیروها هم کنار اومده، ولی این به صورت یه تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجا خواهد بود، همونطور که بحث برجام بودش یا بحث‌های دیگه. هیچ وقت ایران نتونسته با توجه به شاکله این حکومت و این سیستم حکومتی نتونسته خودش رو در جامعه جهانی جایگاهش رو پیدا بکنه و بتونه که مثل یک کشور نرمال عمل بکنه. مسلماً تا وقتی که این سیستم هست و این سیستم حکومتی، فرق نداره که چه کسی رئیسش باشه، این سیستم حکومتی تا وقتی که هست این وضعیت باقی خواهد موند. یعنی اگر قراردادی یا پیمانی امضا بشه و یه رفع تنشی انجام بشه به صورت موقت خواهد بود، مگر اینکه به صورت دائمی، به صورت سیستماتیک بتونن این کار رو انجام بدن که بعید میدونم وجود این سیستم و این حکومت و این افرادی که منتفع میشن از این وضعیت این اتفاق بیفته. بنابراین قابل پیش بینی هست که حتی بتونن که به نحوی تنش رو فعلا به طور موقت کاهش بدن، ولی در دراز مدت باز خواهد گشت این وضعیه. همونطور که عرض کردم با این سیستم حکومتی بعید میدونم انجام بشه. ممنون از همگی شما.
ممنون از شمایی که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رقیه مصطفی عزیز. بشنویم از خانم شاپرک.
سلام، من فکر نمی کنم که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی تمایلی داشته باشه که برگرده به میز مذاکره، چون فکر می کنم که این رو تهدید جدی بر علیه موجودیت خودش میبینه، و اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی برگرده به میز مذاکره، به نظر من بایستی تهدید جدیتری رو از عدم برگشتنش به میز مذاکره حس کنه تا برگرده به میز مذاکره. و در ضمن من فکر میکنم که تحریم ها تا به حال نتونست از گسترش و توسعه هسته‌ای ایران پیشگیری کنه و ایران تونسته که با فشارهایی که به مردم میاد و شرایط بین المللی رو به نفع توسعه هسته‌ای خودش ادامه بده. من فکر میکنم که حمله نظامی هم میتونه تخریب بیشتری رو در ایران و همینطور هزینه‌های بیشتری رو مجددا به مردم بیاره و فکر میکنم که نتونه متوقف کنه، مگر اینکه یک حمله گسترده باشه که جمهوری اسلامی احساس کنه که علاوه بر مردم ایران خودش هم نابود میشه، که اون موقع شاید تن به مذاکره بده، که این واقعا وحشتناکه و علیه مردم ایران. من فکر نمی کنم که گزینه خوبی باشه و به نفع مردم باشه که همچین شرایطی رو ایجاد کنن کشورهای غربی. باید یه فکر اساسی بکنن که این بالانس به نفع مذاکره با کشورهای پنجره به علاوه یک باشه و ایران رو بکشونه به میز مذاکره. ممنون، خدا.
ممنون از شما خانم شاپرک عزیز که صحبت میکنید با رادیو فردا و برنامه ساعت ششم. بسیار خوب آقای تغیزاده، مایلم که این بحث رو با شما آغاز بکنم. مصطفی اشاره داشت به اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده وقتی در مخمصه قرار بگیره از خوش انعطاف نشون میده. خانم شاپرک هم میگفت بر نمیگرده پای میز مذاکره و چندان خوشبین نبود که بخواد این مذاکرات شکل بگیره. اجازه بدید که از همون بحثی که آقای بلینکن پری روز در واقع صحبتش رو کرد آغاز بکنیم، بحث گزینه‌های دیگر، این تعمد در مبهم گذاشتن گزینه‌های جایگزین رو البته ما در واژگان مقامات آمریکایی قبلا هم دیده بودیم، تو دولت‌های پیشین ایالات متحده به دفعات شنیده بودیم این جمله معروف که همه گزینه‌ها روی میز هست. حالا کمی متمرکزتر می‌بینیم از این واژه استفاده میشه. آقای بلینکن گفته اگر جمهوری اسلامی با پیوستن به مذاکرات کنار نیاد، کاخ سفید به گزینه آلترناتیو رو میاره. شما فکر می‌کنید این گزینه جایگزین چه خواهد بود؟
با شما موافق هستم که لحن دیپلماسی آمریکا در ارتباط با مذاکرات اتمی وین تغییر کرده، مقداری تندتر شده، ولی همچنان ابهام در اون باقی است. علت ابهام این است که یک، نمیخوان جمهوری اسلامی رو پیش هنگام برنجونن، و دو، اینکه دیپلماسی مذاکره با جمهوری اسلامی به شیوه کنونی برنامه موفقی نبوده، در طول 10 ماه گذشته به کمترین نتیجه لمسی نرسیده و امیدواری زیادی هم نیست که با ادامه راه کنونی دولت کنونی آمریکا موفق به رساندن به نتیجه بشه و بتونه یا اونجوری که میگه احیای برجام دوباره ساخته بشه و یا قرارداد دیگری در این زمینه با جمهوری اسلامی به امضا برسونه. من آقای بغراتی 4 سپتامبر ماه گذشته یک توییت نوشتم و پیشنهادم به آمریکا این بود که حالا که این وضعیت رو پیش آوردید و حالا که دیپلماسی شما دیپلماسی واقعا ناقصی است، یعنی دیپلماسی اگر قرار باشه یک چالش رو باهاش برخورد بکنه، باید چماق و هویج رو با هم داشته باشه. شما باید تنبیه و تحبیب رو در کنار هم بگذارید، در حالی که آقای بایدن گاهی این هویج رو به جمهوری اسلامی بزرگتر و گاهی کوچکتر نشون میداده و جمهوری اسلامی هم تمرد میکرده. بیشترین تخلفات از برجام هم در طول این 10 ماه صورت گرفته. حالا با این وجود که جمهوری اسلامی مایل به صحبت با شما نیست، مذاکره مستقیم انجام نمیگیره و تمایلی هم به ادامه مذاکرات نشون نمیده مگر اینکه مجبور بشه، آیا راه بهتری نیست که اروپا رو ازش بخواید این مذاکرات رو به نوع تازه‌ای با جمهوری اسلامی از سر بگیره. خریدار نفت ایران کشورهای اروپایی هستند. آمریکا عملا شریک تجاری ایران نیست. از خاورمیانه داره بساطش رو جمع میکنه و میره و این بهترین گزینه است برای اینکه مورد انتقاد بیشتر قرار نگیره. دولت آمریکا این مسئولیت رو به اروپا بسپره. تصور میکنم این پیشنهاد
که دغدغه‌های
نشسته گفته شده در بروکسل دنبال میشه شاید آغازی باشه برای تغییر جریان مذاکره از وین و از آمریکا به اروپا و در بروکسل.
آقای تغزاده، این که به هر حال دغدغه‌های آمریکا رو رفع نمیکنه، ما میدونیم که برجام در واقع توافقی بود که در اصل بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت گرفت، به خاطر اینکه اروپایی‌ها که از ابتدا باهاش همراهی داشتند و الان هم خب بزرگترین سهم این 5+1 رو طبیعتاً آمریکا و دغدغه‌هاش داره. ولی اگر میشه کوتاه به من بگید، چون اون پرسش رو که ازتون پرسیدم بی پاسخ موند، خیلی کوتاه اگر میشه تا بعد در ادامه برنامه بازش بکنیم، شما فکر می‌کنید گزینه جایگزین چه میتونه باشه؟ اون آلترناتیوی که ازش صحبت می‌کنن اگر که مذاکرات با شکست مواجه بشه یا اصلا آغاز نشه چه خواهد بود؟
من یه توضیح کوتاه بدم که ما مذاکرات رو به عنوان 5+1 باهاش آشنا هستیم که آمریکا بخشی از اون، البته مذاکره کننده اصلی هم بوده. ولی این که برنامه آلترناتیو چی میتونه باشه، تصور من این است که در گام اول فعال کردن مکانیزم ماشه و ارسال پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت، یعنی اجرای بخشی از موافقتی که قطعنامه که به عنوان قطعنامه 23 شورای امنیت از اون یاد میشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. برمیگردیم حتما بیشتر صحبت میکنیم درباره این گزینه‌ای که بهش اشاره کردید و سایر گزینه‌هایی که میشه متصور شد. آقای آریان عزیز، میخواستم از شما هم همین سوال رو بپرسم. شما فکر میکنید این گزینه جایگزین در صورت اینکه مذاکرات بخواد با همین روش پیش بره، با همین دست‌اندازهایی که وجود داره و اصلا آغاز نشه یا آغاز بشه و به جایی نرسه، اون وقت اون جایگزین چه خواهد بود؟
یه مقدمه کوتاه میگم. ببینید، در زمان ترامپ خوب همه میدونیم که مسئله در اون موقع برای حل این برجام در واقع تقابل بود و فشارهای حد اکثری، و این فشار تبدیل شد کم کم، یعنی به عنوان یک حربه، به عنوان یک وسیله، در نهایت واقعا تبدیل شد خودش به یک هدف و اصلا همه چیز از هم پاشید. یعنی اون کاری رو که کردن به رغم فشارهای وحشتناکی رو که به جمهوری اسلامی وارد کردن که کماکان تأثیراتش رو مردم احساس میکنن، به نتیجه نرسید. حالا دولت ترامپ، دولت اوباما میخواد با
تعامل
بایدن، ببخشید، بایدن میخواد با تعامل و با دیپلماسی جلو بره. ولی اینجا هم ما مسائلی رو واقعا در این راستا میبینیم. آمریکا از برجام خارج شد، حالا میخواد وارد برجام بشه. از جمهوری اسلامی میخواد که تمام اون مفاد برجام را رعایت بکنه، آمریکا راست آزمایی بکنه، ببینه که همه چیز بر وفق مراد هست، بعد تصمیمات جدی در مورد کاهش تحریم ها و اینها بگیره. یعنی اینجا ما میبینیم که دیپلماسی واقعا یه پاش میلنگه. دیپلماسی شنیدیم، خوب به هر حال این همون حویج و چماق باید باشه، باید بده و بستانی در اون پشت صحنه در کار باشه که این خواسته ها تعدیل بشه، برسن به یه نتیجه. همون کاری رو که حالا اشکالات زیادی هم میشه برش گرفت که منتهی شد به برجام. اما چه کارهایی آمریکا میتونه بکنه؟ یکیشو خوب شنیدیم که آمریکا میتونه از همون مکانیزم ماشه استفاده بکنه که سال 2020 آقای ترامپ به هر حال دولت سعی کرد، ولی حالا بحثش طولانیست، ولی به نتیجه نرسید. قدم بعدی یعنی به موازات این میتونه تحریم‌های بیشتری رو علیه ایران اعمال بکنه. قدم‌های بعدی اون اگر بخواد کاری صورت بگیره، من فکر میکنم اگه به اون مرحله برسه، این بیشتر از سوی اسرائیل خواهد بود که یک سری اقدامات خرابکارانه و به اون چیزی که در گذشته دیدیم، کارهایی که انجام گرفت در ایران، اونها را انجام خواهد داد. در مرحله نهایی اگر واقعا هیچ کدام اینها جواب نده، اون وقت میرسیم به حمله نظامی که این میتونه به هر حال قابل بحث باشه. آیا این کار را فقط اسرائیل انجام خواهد داد که بارها گفته اگه مجبور بشیم ما این کار را به تنهایی انجام خواهیم داد، یا اینکه با کمک آمریکا خواهد بود، یعنی آمریکا ممکن چراغ
مشارکت داشته باشه. آقای آریان، برمیگردیم به این بحث صحبت میکنیم. پرسش بعدیم حول محور همین بحث خواهد بود. اجازه بدید که بریم سراغ شنونده های رادیو فردا، چند نفرشون رو بشنویم و برگردیم بحث رو با هر دوی شما داشته باشیم. آقای کوروش رو گوش میکنیم که از طریق تلگرام صدای خودش رو به گوش شما رسوند.
درود بر شما. به نظر من چون که برنامه جمهوری اسلامی داره به مراحل غیر قابل بازگشت و پیشرفته نزدیک میشه، اگر غرب بخواد از گزینه دیگه استفاده کنه، احتمالاً اون گزینه یک گزینه نظامی و حملات محدود به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران میتونه باشه. اما باید اینم مد نظر داشت که در جمهوری اسلامی حفظ نظام اوجب واجبات است و در نهایت به نظر من این کش و قوس های هسته‌ای میانجامه به یک نرمش قهرمانانه دیگه و جمهوری اسلامی شروط غرب رو میپذیره و برای اینکه زیر ساخت های هسته‌ای خودش رو حفظ کنه و از طرفی از لحاظ قدرت منطقه‌ای هم ضعیف نشه، شروط غرب رو میپذیره و وارد مذاکرات میشه و برنامه هسته‌ایش رو در همین حدی که هست متوقف خواهد کرد.
ممنون از شما دوست عزیز آقای کوروش که با ما صحبت میکنید در برنامه ساعت ششم. خانم هما رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم خانم همای عزیز. در آخرین صحبتهایی که با آقای آریان داشتیم اشاره شد به این که میتونه در نهایت اگر هیچ گزینه دیگری جواب نده رو آورده بشه به گزینه نظامی، حالا در ابعاد مختلف. شما در این باره چی فکر میکنید؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، من فکر میکنم که الان هم کارهای نظامی داره انجام میشه، منتها به طور مشخص نیست. اینکه تمام مکانها رو میزنن، جاهای اتمی رو میزنن یا مثلا پرونده های اتمی رو میبرن یا مسئولین نظام رو میکشن، این خودش کار نظامیه. اما آیا بیشتر از این اینا ممکنه این کار رو بکنن؟ من بعید میدونم. و چون من تازه از ایران اومدم اینو به اطلاعتون برسونم که مردم ایران مطلقا با حمله خارجی موافق نیستن، یعنی حاضرن یه جوری برجام که من اعتقاد ندارم جمهوری اسلامی نمیتونه برجامو بپذیره، غربم نمیپذیره، برای اینکه جمهوری اسلامی باید از این کشورهای دور و برش دست بکشه که تمام حیات و مماتش تو این قضیه است. چجوری دست بکشه؟ نه اون یه گره کوره، ولی مردم ایران حمله نظامی رو نمیخوان، برای اینکه دیدن چه سر افغانستان، عراق، لیبی، تمام کشورها اومده. بنابراین به هیچ وجه با حمله موافق نیستم.
ممنونم از شما خانم همای عزیز و گرامی که در برنامه ما شرکت کردید، حضور داشتید. اجازه بدید که بشنویم صحبت‌های آقای فرهاد رو.
با درود خدمت شما آقای بغراتی و شنوندگان محترم، فرهاد هستم. من فهم می‌کنم هیچ راهی به جز میز مذاکره وجود نداره. به هر حال طرفین بعد از کش و قوس‌های فراوان به میز مذاکره برخواهند گشت. این که گزینه‌های دیگر نمی‌دونم حمله نظامی که اصلا غیر ممکنه، چون حمله نظامی هیچ گونه مشکلی رو حل نمی‌کنه، شاید اینکه صد برابر یک مشکل رو بدتر کنه، چون تمام منطقه رو درگیر می‌کنه. این راحت نیست، به این سادگی‌ها نیست. اگه قرار بود این اتفاق بیفته، مسلم بدونید که زمان ترامپ این اتفاق می‌افتاد که اوج تنش‌ها بود. تحریم بیشترم که مشکل رو حل نکرده دیگه. اوج تحریم‌ها باز دوران آقای ترامپ بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی عوض شد؟ کدوم از به قول خودشون رفتارهای ایران تغییر کرد؟ و و و اینه که باید برگردن سر میز مذاکره، ولی با یک دید مثبت از طرفین. یعنی یک طرف نمیتونه همه تعهدات رو انجام بده و طرفین دیگه هیچ گونه کاری انجام ندن. یک برجامی چند سال پیش امضا شد با هر نقطه ضعفی که داشت و شورای امنیت هم اون رو نظاره کرد، به قول معروف جدایی تایید کرد سازمان ملل. بعد یه یک طرفی اومد گفت آقا من دیگه نمیخوام توی این تعهد باشم. خب وقتی که مسائل به این شکل میره جلو، خب مسلما اعتمادی نمیمونه و بی‌اعتمادی بیشتر و بیشتر خواهد شد. یک واقعیتیه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای فرهاد عزیز که صحبت میکنید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. دوستان شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. خب آقای تقی‌زاده، صحبت آخرمون رسید به این که تحت چه شرایطی احتمال داره که گزینه نظامی بهش رو آورده بشه. خانم هما صحبت کرد، گفتن الان هم به نظر ایشون اون اقدامات نظامی در جریان هست در ابعاد محدود و به طور پراکنده. فرهاد هم که احتمالش رو خیلی کوچیک میدید. میخواستم از شما بپرسم، شما فکر میکنید در چه صورت، تحت چه شرایطی ممکنه که این گزینه‌ای که ازش صحبت میشه، این گزینه دیگر، گزینه نظامی باشه؟
گزینه نظامی خیلی خیلی دور از نقطه ایست که ما الان درش قرار داریم، ولی یک واقعیت دیگه این است که ایران از ظرفیت هایی برخورداره که این ظرفیت ها رو دیگه نمیشه از اون گرفت. یعنی کسانی هستن در ایران که میتونن سانتریفیوژ هایی با ظرفیت بالا بسازن، کسایی هستن که میتونن اورانیوم رو با غلظت بالای 60% تولید بکنن، کسانی هستن که میتونن فلز اورانیوم تولید بکنن. و وقتی شما این داده ها رو دارید و تجربه 20 سال گذشته رو دارید، هر تعهدی قراردادی رو امضا بکنید، اون انسان ها رو نمیتونید تحویل اینها بدید. بنابراین ایران در جایگاهی است که اگر تصمیم سیاسی برای ساختن بمب اتمی گرفته شد، این قابلیت رو از ایران نمیشه حتی با نیروی نظامی گرفت. ایران کشور بزرگی است و کشور بزرگی با 15 همسایه در صورت ناآرام شدن ناگهانی یقیناً امنیت منطقه رو با خطر جدی روبرو می‌کنه. این گزینه‌ای نیست که آمریکا در دستور کار داشته باشه. ضمن اینکه مسئله جنگ و مسئله حمله نظامی به کشور طبیعتش با 10 سال و 20 سال پیش خیلی 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 زیاد فرق کرده. ولی منکر این نمیشه شد که اقدامات ایزایی از قبیل اونچه که در طول 10-20 سال گذشته ما شاهد بودیم، از هدف قرار دادن کسانی که در برنامه های اتمی کار میکردن تا تأسیسات اتمی و موشکی، یقینا ادامه پیدا خواهد کرد. ولی اینها تمام شکل تأخیری داره و نمیتونه بازدارنده باشه. نتیجه کلامم این است که برای عبور از خطری که امروز منطقه و ایران رو تهدید میکنه، باید در مرکز تصمیم گیری سیاسی ایران تغییر تفکر و تغییر رفتار پیش بیاد. در غیر این صورت این بحران ادامه پیدا خواهد کرد.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. آقای آریان، شما چه فکر میکنید؟ رسیده بود به اینجا که گفته بودید احتمال داره در دو بعد مختلف، حالا تحت شرایط بسیار خاصی، اقدام نظامی مد نظر باشه. اون شرایط بسیار خاص چه شرایطی هست؟
اون شرایط رو آقای تقی‌زاده بخشش تو گفتن، من باهاش موافقم. برای اینکه به هر حال ایران جمهوری اسلامی به درجه‌ای رسیده در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای که به قول خارجی‌ها بهش میگن نمیدونم گزینه ژاپن، نیوکلیر استیت یا نمیدونم نیوکلیر لیتنسی، یعنی یک توانایی رو داره به وجود میاره که اگر لازم باشه در صورت نیاز و اگر تهدیدات بسیار جدی متوجهش باشه بتونه دست بزنه به تولید بمب. در واقع این یک چیز جدید و بی‌بدیلی در ایران نیست، از زمان شاه هم اینطور بود. برنامه هسته‌ای وقتی که به هر حال اون نیروهای هسته‌ای را که قرار بود در ایران بسازند، به هر حال خود شاه در مصاحبه‌ای گفته بود اگه قرار باشه برخی از این تازه به دوران رسیده ها در خاورمیانه سلاح هسته‌ای داشته باشند، ما دست رو دست نمیذاریم. که به باور من اون تازه به دوران رسیده های کسی مثل صدام حسین بود. یعنی یک به هر حال ایده رو به هر حال این رو ذکر کرده بود در مصاحبهش که اگر لازم باشه ما به اونجا خواهیم رسید و در واقع میخواستن که به اونجا برسن. حالا اگر واقعا این یعنی این گفتگوهای برجامی، گفتگوهای هسته‌ای، مذاکرات هسته‌ای به جایی نرسه و به همین صورت پیش بره و به برخی از اشتباهات و برداشت‌های غلطی رو که جمهوری اسلامی داره، که خیلی سریع میگم که فکر میکنه که خوب حالا ما تحریم‌ها رو پشت سر گذاشتیم، یک منافع کوتاه مدتی از این برجام به حساب نصیب ما شده، قیمت نفت رفته بالا، روسا و چینی‌ها با ما هستند، از ما پشتیبانی خواهند کرد و برداشت‌های دیگری که واقعا همش قابل بحث و بیشترش نادرسته و بخواد تو این راه قدم برداره که به اونجا برسونه که بخواد مثلا دست به کاری بزنه یا غنی سازیش رو به حدی ببره که مسجل بشه برای آمریکا یا اسرائیل، اون وقت نمیشه دور به هر حال حمله نظامی رو نادیده گرفت. این کار امکانش هست نمیشه از سوی اسرائیل و اسرائیل توان این کار رو داره.
آقای آریان اگر اجازه بدید همینجا این بحث رو کمی متوقف بکنیم، بریم از شنونده هم بشنویم، به خاطر اینکه دقیقا سوال بعدیم از شما همین خواهد بود که اگر بخواد به اونجا برسه داریم درباره چه نوع اقدام نظامی صحبت میکنیم، ابعادش چقدر خواهد بود، آیا اون چه که شاهدش بودیم در تأسیسات اتمی ایران یا بعضی از تأسیسات نظامی ایران، پایگاه نظامی ایران، انفجارهای رخ داده، حملاتی رخ داده تیه یکی دو سال گذشته، خصوصا دو سه سال گذشته بیشتر و بیشتر بوده اینها، که البته خب اسرائیل رسما که مسئولیت اونها رو قبول نکرده ولی مطبوعات مختلف به نقل از مقاماتی که سراغ داشتن یا منابعی که بهشون نزدیک بودن گزارش دادن که کار اسرائیل بوده. به هر حال میخواستم ببینم که آیا شاهد یه همچین چیزی خواهیم بود، ادامه یه همچین چیزی، یا این که میتونه ابعاد گسترده تری داشته باشه. ولی اگر اجازه بدید بریم از شنونده های رادیو فردا بشنویم، بعد برمیگردیم بازم با شما صحبت میکنیم. آقای سروش روی خط ارتباطی رادیو فرداست، به شما سلام میکنم. آقای سروش عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروزمون؟ فکر میکنید که اون گزینه احتمالی یا گزینه نظامی خواهد بود که آمریکا داره در موردش صحبت میکنه یا گزینه دیگری مد نظر داره؟
درود بر شما آقای بغاتی عزیز و همه شنونده‌ها و میهمانای گرامی. خب اگه بخوایم به این پرسش پاسخی بدیم، باید یک کوچی رو برگردیم عقب در دوران آقای اوباما، وقتی که این تحریم‌ها اصلا اعمال شد و قبل از اون تحریم‌های سازمان ملل همینجور. این دید بر این بود، یعنی کشورهای غربی این نظر رو داشتن که خب ما تحریمی رو اعمال می‌کنیم، جمهوری اسلامی همونجوری که میگم صدام هست.
بله بله صدای شما رو داریم. یک لحظه صداتون قطع شد ولی الان صداتون داریم، بفرمایید.
فکر میکردن که جمهوری اسلامی مثل کشورهای غربی مردم خودش رو در واقع میذاره در اولویت و تحریم ها باعث میشن که اینها فعالیت های نظامیشون رو در خارج از ایران محدود بکنن، اما خب این کار رو نکردن و این باعث شد که بیان برجام رو مذاکره کنن در موردش به توافق برسن و یک پولهایی رو آزاد کردن و دیدن که باز هم جمهوری اسلامی دست از فعالیتش بر نداشت و ادامه داد. خب این اتفاق در دولت آقای ترامپ این دید رو، این نظر رو به وجود آورد که حالا که جمهوری اسلامی اون نصف اون پولی که در واقع باید صرف جویی میکرد در فعالیتهای خارج از کشورش رو و صرف مردم میکرد رو همچنان داره بذل و بخشش میکنه و در واقع مردم تحت فشار هستند، بذارید ببینیم آیا مردم انقلابی میکنند یا نه. و این هم اتفاق نیفتاد، پس تحریم تقریبا امکان پذیر نیست دیگه. حمله نظامی هم با توجه به هزینه خیلی بالایی که داره و تبلیغاتی که آقای بایدن کرده خیلی بعید هست، اما خب ایران وارد مذاکره نمیشه، پس یه کاریش باید کرد که این اتفاق بیفته، در واقع مجبورش کرد پای میز مذاکره
بیاد. چی بود به نظر شما اون راهکار چیه؟ کوتاه اگر بخوایم بگیم
این راهکار، چشم، این راهکار به احتمال خیلی زیاد حمله های محدود نظامی هست به مراکز نظامی یا هسته‌ای که یک چنگ و دندانی نشان بدن به ایران که بهش بفهمونن ببینید نتیجه پای میز مذاکره نیامدن این هست، پس اینو مجبور کنن که بیاد پای میز مذاکره و هر مسئله دیگه از بجز برجام حتی ممکنه حقوق بشر رو هم توی مذاکرهشون بیارن، چون ایران راه دیگه ای نداره و خودش رو در واقع در لبه پرتگاه میبینه، یا مذاکره یا نابودی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سروش عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید و صحبت کردید. شما تلفن مستقیم ما دوستان تکرار میکنم هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. بریم بشنویم صحبت‌های آقای صفدر رو.
عرض سلام خسته نشید خدمت نیشاخانه. در مورد سوالی هفته‌تون باید عرض کنم. آمریکا عملاً نشون داده که نسبت به عملیات نظامی یک کشور کاملاً شکست خورده است. افغانستان مثال بارز این ادعای حقیره. عملاً بحث نظامی به صورت مستمر برای آمریکا منتفیه. میمونه بحث نظامی به صورت پراکنده که در این سالیان مگر عملیات های نظامی رژیم اشغالگر و خود آمریکا به صورت پراکنده تا الان سر ما انجام ندادن؟ دادن و همه هم میدونید. در بحث تحریم ها چه فشاری از باب تحریم ها مونده که آمریکا به سر ملت ما در نیاورده؟ یه بحث غذا و داروه که اونم شعاری میگه ندادم. در واقع این زور آمریکا و ایادی آمریکا به سر ملت ما اینه که دیگه ما همه جور دیدیم. اما این وره معادله که ما باشیم، قدرت ما نامشخص، حوزه نظامی که به اصطلاح از بابت نظامی گری قرار اتفاق بیفته نامشخص، قدرت تخریب نامعلوم، چه کشورهایی رو در بر میگیره نامشخص. اینا همه چیزایی که نمیتونن تخمین بزنن. یک راه برای آمریکا باقی میمونه، آن هم مذاکرات بر مبنای حقوق برابر. با تشکر از برنامه خوبت نیوشا.
ممنونم از شما که همراهی میکنید برنامه ما رو. صفدر عزیز، بریم صحبت های آقای فرید رو هم بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسانمون، تحلیلگرانمون.
نیوشا و تیم ساعت ششم سلام. خامنه‌ای من معتقدم که نشون داده که برای حفظ حکومتش دست به هر کاری میزنه، چه دستور قتل عام چند هزار نفر صادر کنه در آبان 98 و یا آبانهای دیگه، و یا اینکه در مقطعی هم حاضر اون غرور تکبر دیکتاتوریشو زیر پا بذاره و تن به مذاکره بده. حالا یه جمله هم اختراع خواهد کرد مثل نرمش قهرمانانه، چون میدونه که اسرائیلیا خیلی اهل قلدرم پلدرم و نمیدونم لغز خونی و تهدید نیستن، همه ما اینو میدونیم. اون در عمل کارش انجام میده، خیلی شیک و تر و تمیز و خیلی بدونه که خون از دماغه غیر نظامی بریزه کارش انجام میده، و دیده که هر وقت خواسته تایساد هسته‌ایشو درست بغل گوشش تونستن منفجر بکنن، اون به اصطلاح دانشمندای هسته‌ایشو تونستن حذف بکنن. بنابراین نیازی ندارن که حالا اسرائیل خیلی تهدید کنه، و از نظامی هم تن به جنگ نخواهد داد خامنه‌ای، چون نه توان نظامیشو داره. حالا اون چند تا موشک هم بیشتر شوخی و سرگرمی هستش. مسلما از نظر نظامی هم قابل مقایسه نیست با اسرائیل یا ایالات متحده، و از طرفی هم افکار عمومی هم آمادگی نداره و اراده رو نداره، چون اگر جنگی رخ بده این جنگ مثل عراق نیستش، این برای اشغال کشور نیست، این جنگ حفظ حکومت خامنه ای هستش و تأسیسات هسته ای هستش که وبال مایه فلاکت این کشور شده و به نوعی هم مردم از خداشون هم هست این جنگ اتفاق بیفت متاسفانه. بنابراین تن به جنگ نخواهد داد خامنه ای، این انتها رو نخواهد کرد، و درست لحظه آخر با اختراع یه جمله میاد توجیه میکنه و مذاکره میکنه. مرسی، دوستتون دارم. فردایا
ممنونم از شما آقای فرید عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. دوستان یک بار دیگه تکرار میکنم که داریم درباره گزینه احتمالی دیگری صحبت میکنیم که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اخیراً بهش اشاره کرد. اگر به گفته او جمهوری اسلامی همچنان روی خوش به مذاکرات نشون نده و برنگرده به این مذاکرات، میخوایم ببینیم که آلترناتیو چه خواهد بود. شماره تلفن مستقیممون هست 00420221122454، و شناسمون در تلگرام @فرداگرام. آقای تقی‌زاده، شنیدیم صحبت‌های متفاوت و مخالف همدیگر رو از شنوندگان رادیو فردا داشتیم، درباره این گزینه نظامی صحبت می‌کردیم، ابعادش اگر بخواد به اونجا برسه. شما هم گفتید در ابتدای صحبتاتون سری قبل که خیلی دور می‌بینید این احتمال رو. با توجه به صحبت‌هایی که از شنونده‌ها شنیدیم، نظرتون رو لطف می‌کنید بگید.
یکی اینکه تبریک بگم آقای بغراتی به شنوندگانی که واقعا با درایت و شناخت لمسی از مسائل کشورشون، چون مسائلی که ابعاد داخلی داره یا خارجی صحبت میکنن، و این واقعا این مقدار توی وجود آدم احساس غرور درست میکنه که مردمی که به رادیو گوش میدن اهل تفکر هستن و مسائل کشور خودشون رو خوب میشناسن. هر کدوم از این خانوم ها آقایانی که امروز روی خط آمده میتونستن جای من آقای آریان یا جای من حداقل بنشینن و همین قضاوت ها رو داشته باشن، واقعا نگاه و نظر شخصی است که آگاهانه با توجه به دید خودش از مسائل داخلی ایران صحبت میکنه. من اگر به جای دولت اسرائیل بودم یا به جای دولت آمریکا بودم، ظرفیت و آمادگی جنگ مستقیم با یک کشور بزرگ 85 میلیونی با تعداد بیشمار همسایه رو در یک منطقه استراتژیکی بسیار با اهمیت دنیا نداشتم، فکر میکردم که برای اینکه این حکومت رو من وادار بکنم که رفتارش رو تغییر بده چه باید بکنم. یقینا ساده ترین راه این بود که، البته راه ساده ای نیست ولی کم هزینه ترین، شاید هزینه های جمهوری اسلامی رو بالا ببرم، و این کاریست که اسرائیلی ها در طول 20 سال گذشته انجام دادن و آمریکا در طول 20 سال گذشته خیلی آماده بالا بردن هزینه های جمهوری اسلامی نبوده.
توضیح بیشتر میدید آقای تقی‌زاده منظورتون؟
به هر حال این سیاست رو آمریکا هرگز مشابه با اسرائیل در ارتباط با جمهوری اسلامی دنبال نکرد.
یکم دقیق تر میگید آقای تقی‌زاده که منظورتون از این بالا بردن هزینه چه هست؟
ما شاهد هستیم که در شمال ایران بین آذربایجان و ارمنستان جنگی در میگیره سال گذشته، و دوباره 11-12 ماه بعد تحولاتی صورت میگیره که ایران از نتیجه این تحولات عصبی میشه. ما شاهد هستیم که در سوریه نیروهای منصوب به ایران مورد هجوم قرار میگیرن. میبینیم در انتخاباتی که در عراق صورت گرفته دست بازنده متعلق به جمهوری اسلامی است. میبینیم که پاکستان و ترکیه منافع جمهوری اسلامی در افغانستان محدود میکنن، و از طرف دیگه میبینیم که اسرائیلی ها با تدارک حملاتی سایبری و غیره تأسیسات موشکی، تأسیسات نظامی، تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار میدن، حمله ای که شاید شکل مستقیم نداره. اینها هزینه ها رو بالا میبره، و اگر ببینیم که چینی ها از اینا نفت کمتری میخرن و روس ها پشتیبانی سیاسی کمتری از جمهوری اسلامی به عمل میارن، هدفی که آقای بنت هفته ی آینده در کاخ کرملین با پوتین دنبال خواهد کرد، اینها هزینه های جمهوری اسلامی رو بالا میبره.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. آقای آریان گرامی، میخواستیم صحبت بکنیم کمی بیشتر درباره اون ابعاد یا سطوح مختلفی که احتمالش میتونه وجود داشته باشه اگر که بخواد به اونجا برسه اقدام نظامی صورت بگیره. این بحث نظامیش رو اگر میشه اینجا ببندیم با صحبت شما، بعد برگردیم سراغ بخش مذاکرات.
البته اینا همه سناریوست، اون چیزی رو که من میگم سناریوهای به هر حال احتمالیه، یعنی از همه این مراحل گذشتیم، مراحل که اسرائیل میتونه در ایران انجام بده در ارتباط با خرابکاری و کارهایی رو که در گذشته نمونه هاشو دیدیم، میرسیم به حمله نظامی. آیا اسرائیل ابزارهایی داره؟ به طور انتزاعی من دارم به این مسئله فقط از دید نظامی نگاه میکنم و احتمالات. بله، اسرائیل بمب افکنای F-15 داره، F-16 داره، F-35 پیشرفته ترین هواپیماها رو داره، بمبای سنگرشکنی داره مثل BU-28 حدود 2200-300 کیلوگرم وزن داره، بعد توانایی‌های پهبادی داره اسرائیل. یه ذره بالاتر بریم، اسرائیل دست کم 80 کلاهک هسته‌ای داره، و نکته دیگه اینی که موشکای یریخوی، یعنی موشکای بالستیک یریخوی اسرائیل قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو دارن زیر دریایی‌های.
البته این مسئله هست که اسرائیل با توجه به سیاستی که همیشه دنبال میکنه هیچ وقت تایید و تکذیبش نکرده دیگه، بحث کلاهک‌های هسته‌ای رو
دیگه، انقدر دیگه وضعیت آشکاره که اسرائیل، من نمیدونم که دیگه چرا تایید نمیکنه، برای اینکه همه دنیا میدونن، این فقط حرف من نیست، تا حال چندین سال در مورد صحبت شده. برا اسرائیل زیر دریایی دولفین کلاس آلمان داره که موشکای کروز پاپ آیر داره که حدود 1500 کیلومتر برها بود داره و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو داره. بنابراین اینها توانایی های اسرائیله. ولی اون چه که منو اخیراً واقعا به حساب یه ذره دکوراژه کرد، اصلا تعجب کردم، این بود یه مقاله خوندم که در سایت دانشکده، سایت به حساب اندیشکده واشنگتن نوشته بود آقای دنیس راس. ایشون پیشنهاد میکرد که برای این که وقتی اگه کار به اونجا رسید ما دیگه کار رو به طور کامل یک سره بکنیم و اصلا دیگه مسئله هسته‌ای رو ببندیم در ایران حمله نظامی صورت میگیره، گفته بود، پیشنهاد کرده بود که بمبای سنگرشکن GBU-57 اینا بمبای غول پیکر 14 تونی هست که اینها رو بریزیم به سر ایران، از یک دیپلمات بسیار کارکشته شناخته شده در سطح بین‌المللی. و چون این بمب‌هایی را برای اینکه حمل بشه پیشنهاد کرده بود که آمریکا این بمب را بده به همینطور هواپیماهای بمب افکن استراتژیک B2 که چیزی مثل B-52 است، بهتر از اون است، در اختیارش بذاره. بنابراین اینها تئوری هاست و سناریو هاست، ولی خیلی خلاصه میگم چالش‌های بسیار زیادی در این گونه حملات و حملات هوایی است. فقط به یک نکتهش اشاره میکنم که یکی از شنوندگان گفته بود که بیایم بزنن این مراکز هسته‌ای و تاسیسات رو، به هر حال کار تموم میشه. نخیر، اینجوری نیست، این برداشت نادرست نیست. اگر بخوام بمباران بکنند، جمهوری اسلامی دو راه داره، یا دستش رو بذاره بالا تسلیم بشه که برابر است با مرگ جمهوری اسلامی، یا باید واکنش نشون بده. اسرائیل به تنهایی اگر حمله بکنه بدون آمریکا، توان واکنش رو نمیتونه از جمهوری اسلامی بگیره. به هر حال جمهوری اسلامی حالا واکنش مؤثر یا غیر مؤثر نشان خواهد داد.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز و گرامی. باز هم برمیگردیم که بیشتر حالا در مورد شرایطی که توش هستیم، شرایط واقعی ملموسی که وجود داره، در دقیقه پایانی برنامه صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که بشنویم از آقای نادر.
سلام بر جناب بقراطی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز. من معتقدم جمهوری اسلامی دقیقه 99 میاد پای مذاکرات، چون الان از موقعی که جناب بایدن اومده، خب میبینی که تقریبا جناب بایدن حالا یا نمیخواد یا نمیتونه، عمدی یا سرکیسه را شل کرده، قشنگ روزی 1 میلیون بیشتر کمتر نفت میده به چین و اقمارش از طریق دورزدنهای مختلف که یاد گرفته. به جزی که آمریکا کاری کنه که حداقل مثل زمان ترامپ، جناب ترامپ که به 2300 بشکه در روز تونسته بود اینا تقلیل بده، باید به دری حداقل بسیار ناچیزی برسونتش که جمهوری اسلامی ناچار بشه بیاد پای مذاکره و صحبت بکنه، چون در این راه هم امتیازاتی مجبوره به غرب و آمریکا بده، از جمله جریان موشکی‌ها، دخالت در یمن و کشورهای همسایه و غیر ذاری. میگه چه اشکال داره من الان به عوض 1 میلیون شاید 1.2 هم بتونم از راه‌های دور زدن تحریم‌ها انجام بدم، چه نیازی هست که بخوام برم التماس به آمریکا و غرب بکنم؟ پس تنها راهی که آمریکا داره، باید در فشار بین المللی ایران را قرار بده تا مجبور بشه بیاد پای میز مذاکره بلاغه.
ممنونم از شما آقای نادر عزیز که با ما صحبت کردید. آقای امیر رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره شرایطی که الان مذاکرات قرار گرفته و گزینه‌های احتمالی.
سلام آقای بقراطی، سلام به مهمانتونم.
درود بر شما.
به نظر من اگر برجام به نتیجه نرسه، در نهایت حالا با نرمش قهرمانانه یا هر چیز دیگه ای به این نتیجه نرسه، گزینه نظامی از طرف آمریکا منتفیه، چون که این واقعا برای آمریکا سنگینه. اولین شلیکی که از طرف اسرائیل یا آمریکا به ایران بشه، ایران کشور خلیج فارس رو میزنه، کشور حوزه خلیج فارس رو هدف میگیره میزنه. اینا رو هم گفته، بارها گفته، و تا حالا هم اگه اینا حمله ای نکردن، یکی از علتاش همینه، به خاطر منافعی که اونجا هست و ترس از این قضیه. به نظر من این گزینه‌ای که اینا اعلام کردن، این میتونه باشه که در آینده نه چندان دور آمریکا اون مشکلات و اختلاف نظرهایی که با اسرائیل داره رو برداره و همون پیرو به راه‌هایی که اسرائیل داره میره، همونجوری که دوستانمون گفتن، مهمونای عزیز گفتن، اینا شروع کنن یه سری عملیات خرابکارانه یا تروریستی یا از این قبیل کارا رو شروع کنن انجام دادن. ایران هم الان از نظر اقتصادی وضعیت مردم خرابه، خیلی راحت میتونن مردم رو، یعنی کسایی که اونجا هستن رو تطمیع کنن، پولی بدن، جایزه تعیین کنن، اقامت بدن، بگن آقا این کارو کنید برگردید بیا کشور ما، و میکنن هم. مردم میکنن خرابکاری از طریق خود مردم ایران شروع میکنن. این فکر میکنم دست آخر این اتفاق بیفته بین اسرائیل و آمریکا. ولی حمله نظامی تو این مقطع من فکر نمی کنم بتونن انجام بدن.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز که شرکت کردید در برنامه‌مون. اجازه بدید که شنونده بعدی رو از طریق تلگرام بشنویم.
سلام، وقت شما بخیر. در رابطه با سوال برنامه‌تون من می‌خواستم بگم که آخوند به خاطر اینکه بمونه تن به هر کاری میده. اون خمینیش که آخر جنگ گفت من زر رو خوردم، اینا هم بچهای همونن. اینا هم دست فرورده همونن. اینا به خاطر اینکه بمونن این دو قرون منابعی که ایران داره از بین ببرن، هر کاری بگی انجام میدم. درود بر شما، خداحافظ.
درود بر شما دوست عزیز که در برنامه ساعت ششم رادیو فردا شرکت میکنید. من تکرار میکنم که راه تماس شما با این برنامه هم شماره مستقیم هست که 00420221122454، هم از طریق تلگرام هم میتونید پیام صوتی بذارید با @فرداگرام. شنونده بعدیمون رو هم بشنویم و بریم سراغ تحلیلگران برنامه. آقای عبدالله رو داریم، پیام صوتیشون رو.
با سلام، ایران از تخلفاتش را برنامه هسته‌ای و برجام به دلیل امکانات بالقوه ویرانگری که وجود داره وحشت داره و معلوم نیست که چرا این کارا رو انجام میده. چرا زمان تفرو و ناز کردن تموم میشه و عاقبت مجبوره که پاسخگوی برنامه هسته‌ای خودش باشه.
بسیار خوب، از شما هم تشکر میکنم دوست عزیز. آقای تقی‌زاده، خواستیم کمی برگردیم به موقعیت فعلی. درباره سناریوهای احتمالی دور و نزدیک صحبت کردیم، همونطوری که حالا در صحبت هم گفتیم، آقای آریان هم بهش اشاره کردن، شما هم همینطور. اینا همه سناریو احتمالی هست و طبیعتاً هیچ کدومشون به طور محتوم نمیتونه آدم بگه که اتفاق خواهد افتاد. ولی اگر که برگردیم به جایی که الان توش قرار داریم، به نظر میرسه که دست کم تا اینجا خب عزم خیلی جدی یا دست کم میتونیم بگیم عجله‌ای از طرف جمهوری اسلامی برای بازگشت به مذاکرات وجود نداره. شما حالا با تمام این صحبتایی که کردیم، نقطه آغازینش اینجاست دیگه، بخت آغاز، پیشرفت و ثمر بخش بودن مذاکرات رو با توجه به شرایط فعلی با دولت بایدن در کاخ سفید و دولت رئیسی در تهران چطور می‌بینید؟
همین دو اسمی که شما بردید مشکل شروع مذاکرات در یک مسیر درسته. این بخت شاید در زمان دولت روحانی به نظر من خیلی بیشتر بود. طرف‌های گفتگو زبان همدیگر می‌فهمیدن و دولت با وجود اینکه میگیم که در ایران قدرتی نداره، قدرت فائقه دست علی خامنه ای است، تقسیم میکنیم که 20% قدرت دست دولت، 80% دست خامنه‌ای و غیره، ولی دولت به هر حال مجری تصمیمات کلی مملکت و رئیس دولت و وزرای اون کسانی هستند که روی تصمیم گیری های علی خامنه‌ای میتونن تاثیر بگذارن و این تاثیر رو دیدیم که در طول سالهای 2014-2015 گذاشتن. متاسفانه الان دولتی در ایران سر کاره که این تاثیرگذاری رو نمیخواد ازش استفاده بکنه، برای اینکه خودش رو در راهی متفاوت، برای اینکه خودش رو با علی خامنه‌ای هماهنگ و همسو میبینه. وقتی ما ببینیم به جای عراقچی آقای کنی مسئول مذاکرات میشه با خواسته هایی که قبلا اعلام کرده، با نقطه نظرهایی که پیشتر گفته، وقتی میبینیم جلسه مذاکره برگزار میشه و روی دیوار عکس آقای سلیمانی رو میگذارن در جلسه‌ای که با اریک مورا دو روز پیش گفتگو میکردن، این نشون میده که جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه به چیز بیشتری دست پیدا بکنه و این چیز بیشتره که اشتباه محاسبه ممکنه ایجاد بکنه و ممکنه مسیر ایران رو واقعا تغییر بده. هزینه ها رو برای جمهوری اسلامی میشه بالا برد، این امکانات رو اروپا، آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه‌ای دارن، ولی تابعای این هزینه ها رو در جهتی بالا نبردن که به ضعیف شدن بیش از اندازه جمهوری اسلامی بیانجامه. اگر این طرح ضعیف کردن جمهوری اسلامی و دولت در دستور کار قرار بگیره، جمهوری اسلامی واقعا حرارت رو احساس خواهد کرد. پیشبینی من این است که مذاکرات در بروکسل شروع میشه، شاید یک دو هفته ادامه پیدا بکنه و هدف این است که به نوعی جمهوری اسلامی رو وادار به عقب‌گرد از اون کارهایی که انجام شده بکنن. اگر این کار صورت بگیره فقط حفظ ظاهره، یعنی باز بحران باقی خواهد بود، استخوان لای زخم خواهد بود. ولی برای رسیدن به یک نتیجه لمسی من امیدواری و انتظارم خیلی خیلی کمتره، برای اینکه در ایران دولت کارآمدی سر کار نیست و دولت آمریکا هم نشون داده که در قواره رهبری دنیای آزاد حداقل در شرایط فعلی، حداقل در کشورهای خاورمیانه قرار نداره.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. آقای آریان در پایان برنامه هستیم، دقایق پایانی. من همین پرسش رو با شما می‌خواستم مطرح بکنم که البته نیم نگاهی هم داشته باشیم به آرایش فعلی منطقه. این آرایش فعلی با توجه به استکاک‌های موجود بین جمهوری اسلامی و کشورهای عرب منطقه، یکی از مهمترین فاکتورها این پیمان ابراهیم و جبهه مشترک اعراب و اسرائیل، حالا اخیراً تنش‌ها با ترکیه و جمهوری آذربایجان و تمامی اینها چه نقشی به نظر شما در این روند میتونه داشته باشه؟ البته این رو هم باید بگیم که در کنارش گفتگوهای دیگری هم در جریان، مثلا گفتگوهای تهران ریاض از هر دو طرف مثبت اعلام شده فضاش. با تمام این فضایی که الان شاهدش هستیم، شما فهم کنید که به چه سمت و سوی میتونیم حرکت بکنیم، مذاکرات به چه سمت و سوی حرکت میکنه؟
تمام اینهایی که ذکر کردین از پیمان ابراهیم و به طور کلی حضور پیرامونی اسرائیل دور ایران، میدونی از عراق دولت اقلیم کردستان گرفته تا نفوذش در آذربایجان و در جنوب خلیج فارس در کشورهای عربی، همه اینها واقعا فشار مضاعفی است که به ایران میاره و ایران باید اینها رو واقعا در اون تفکر به حساب اگر استراتژیک داشته باشه، یک به حساب پراگماتیسم سیاسی داشته باشه که همچین متاسفانه زیاد وجود نداره در بین سیاستمداران تهران، اینها رو بایستی در نظر بگیره. ولی یه نکته رو من میخوام اینجا اضافه بکنم، اون فقط در ارتباط با ایران و آمریکا است. حالا اسرائیل فعلا کنار میذاریم و اون اینی که آمریکا خوب میخواد که ایران تمام اون مفاد برجام را رعایت بکنه، بعد به فکر بشینه به بعد از اینکه چه تحریم ها را برداره و چه کارهایی بکنه و راستازمایی بکنه. جمهوری اسلامی هم با اون درخواست های حد اکثریش داره میره جلو، یعنی تقاضاهاش در سطحی است که حتی فکر نمیکنه که اگر بخواد مثلا دولت بایدن بخواد تحریم ها رو برداره، این باید از قرنبیق کلی نادا و کنگره و کلی از این سیستم های آمریکا بگذره تا برسه، برای اینکه اون پشتیبانی رو هم نداره. به همین جهت من فکر میکنم که بایستی این یک دیپلماسی واقعا مؤثر، دیپلماسی کارساز، این در پیش باشه که در پشت صحنه اینا وقتی دارن صحبت میکنن واقعا یه بدبستانی باشه، یعنی یک حالت حساب حاصل جمع به حساب صفر نباشه، در مقابل امتیازایی رو که آمریکا میخواد بله. یه مقدار امتیازی هم به ایران بده و بالعکس که بتونن به نتیجه برسن. اصلا دیپلماسی یعنی این بسیار. ولی در حال حاضر متاسفانه من این رو نمیبینم. یه مقدار زیادی در به خاطر اون برداشت‌های نادرست جمهوری اسلامیست. ولی در نهایت موافقم که مذاکرات به باور من ادامه پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی دوباره بر میگرده، حالا هرچی میخواییم اسمشو بذاریم، به همون پراگماتیسم سیاسیست. برای اینکه بود سیاست خارجش علاوه بر ایدئولوژی و تبلیغات اینا بود پراگماتیسم داره، موقعی که واقعی رو تنگ میبینه پا جلو میذاره و چهار تا کلمه رهبر میگه
بله.
و به یک نتیجهی میرسه.
ممنونم از هر دو میهمان برنامه، تشکر میکنم، آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل و آقای حسین آریان تحلیلگر امور راهبردی و نظامی، هر دو از بریتانیا. از شما شنونده خوبی تشکر میکنم که طی حدود 55 دقیقه گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. این برنامه با همیاری دوستانم در اتاق فرمان، منیژه و شهرام بود که تهیه شد. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
رادیو فردا.